این بخش گفتگو در اصل موضوع با آقای بوجاریان خواهد بود. بفرمایید.
خیلی متشکرم. من هم سلام می‌کنم به آقای سید احسان خاندوزی، وزیر محترم اقتصاد و همینطور سخنگوی اقتصادی دولت که خوشحالی کردن، وعده داده بودن که امروز در خدمتشون باشیم و امروز هم به این وعده خودشون عمل کردن. سلام بر شما، وقت شما بخیر باشه.
سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. سلام.
آقای دکتر، شما چون هم قبلا نماینده مجلس بودین، الان وزیر اقتصاد هستین و گفتگوهای خیلی تقریبا گرم و داغی هم با خبرنگاران حوزه دولت در حوزه مباحث اقتصادی هر هفته برگزار می‌کنین و پاسخگوی سوالات دوستان هستین، اگر اجازه بدین کمی هم ما این ماجرای گفتگومون رو امروز داغتر پیش ببریم و یه مقدار نقد آمیز شاید تا حدودی بتونیم با شما گفتگو بکنیم، چون فرصت خوبی است که در سالی که سال مهار تورم و حمایت از تولید از سوی رهبر معظم انقلاب نامگذاری شده، سوالاتی رو که دوستان مطرح کردن و شنوندگانم دارن مطرح میکنن از شما بپرسیم. خیلی متشکرم از شما، لطف میکنین. ازم به حضورتون که شاید یکی از مهمترین شاخصه هایی که بشه مهار تورم رو در سالی که باید به این عنوان نامگذاری کردیم یا از سوی رهبر انقلاب نامگذاری شده بخوایم اجرایش بکنیم، موضوع افزایش درآمدهای دولت هست. هر چقدر که درآمدهای دولت افزایش پیدا بکنه، انتظار اقتصاددانان به این هستش که تورم رو بتونیم کنترل بکنیم. بفهمید که برای سال جاری چه برنامه‌ای برای افزایش درآمدهای دولت دارین تا اینکه دولت بتونه نیازهای خودشون رو با درآمدهایی که داره تامین بکنه و تورم رو با این روش بتونه کنترل بکنه.
بله، من یه جمله مقدماتی هستم و اون این هست که تورم معلول 3-4 دسته عوامل میتونه باشه.
درسته.
فرض بفرمایید اگر قیمت عوامل تولید و نهاده های تولید، انرژی، ارز و امثالهم افزایش پیدا بکنه، خب اثر روشن رو میذاره بر روی سطح عمومی بقیه قیمت ها و تورم ایجاد خواهد کرد. یا مسئله که در بلند مدت به هر حال حجم پولی که در اقتصاد اگر متناسب با رشد اقتصادی کشور نباشه و اونقدر که اقتصاد واقعا بزرگ میشه طرف پولی ما هم به همون اندازه در واقع رشد نداشته باشه، این خودش میتونه منجر به تورم بشه. یکی از این مسیرها همین عبارتی که جناب علی فرمودید، یعنی دولت اگر دچار کسری بودجه باشه و به واسطه کسری بودجه خودش ناچار باشد که در واقع اون توازن و قواعد بین بخش پولی و بخش تولید و واقعیات اقتصادی رو به هم بزنه، خودش باز میتونه یکی از منشأها و گلوگاهای جای تورم باشه. از این یک سال و نیم گذشته که دولت شروع به کار کرد، یکی از مهمترین تلاش‌ها که به نظر من اعداد و ارقام رو نگاه بکنید واقعا منصفانه میشود نمره قبولی به این تلاش ها داد، مسئله کنترل کسری بودجه دولت بود. شرایطی که بسیار به ویژه در دو سال آخر گذشته وضعیت ناجوری پیدا کرده بود، هم به لحاظ درآمدها تنگنایی که وجود داشت، ما نمیتونستیم خیلی خوب نفت بفروشیم، روش درآمدهای مالیاتیمون هم در یه حد و حدودی محدود شده بود، و هم از طرف هزینه‌ای به هر حال مطالبات و تقاضاهای خیلی زیادی پشت صف درست شده بود که از اون طرف برخلاف در واقع اون فرموده سعدی که چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن، خرج زیاد و دخل کم. در این یک سال نیم گذشته واقعا تلاش شد ما هم از طریق اینکه وزارت نفت همت بکنه برای اینکه بیشتر صادرات نفت رو افزایش بده، علارغم اینکه همه این شرایط تحریمی هم وجود داشت، خب به هر حال اعداد و ارقام خوبی افزایش پیدا کرد. هم ما در وزارت امور اقتصاد دارایی که میده، وزارت دارایی در واقع مسئول تأمین مالی پایدار دولت هست و کلا موضوع تأمین مالی تولید، حالا هم از بانک یا بازار سرمایه غیره، در حیطه کاری وزارت اقتصاد هست. ما هم تلاش کردیم با یک سری اصلاحات نظام مالیاتی در عین اینکه هر دو سالی که در این یک سال و نیم گذشته نرخ مالیات رو برای تولید کننده های کشور پایین آوردیم که اینها فشار کمتری تحمل کنند، در این حال با شناسایی کسانی که سالهای سال منتفع می شدند و یک قرون هم به اصطلاح عامیانه مالیات رو به دولت نمی دادند، ما از طریق شناسایی اون فرارهای مالیاتی الحمدلله تونستیم هم درآمدهای مالیاتی رو در حد خوبی افزایش بدیم، معدیای مالیاتی که اساساً نکنه کارمندای ما، کارگرای ما، کسبه و اصناف اینا تقریبا منظم دارن مالیات خودشون رو میدهن. اما
آی دکتر یه آماری اومد گفتن که چیزی بوده 2 میلیون معدی مالیاتی افزایش پیدا کرده در این
مدت. اندکی هم تازه بیش از 2 میلیون هست، اما اگه بخوام حالا گرد بکنیم اعداد رو، 2 میلیون معدی مالیاتی جدید شناسایی شد. تمام در واقع مسیرهای فرار رو شناسایی کردن دوستان ما و الان تمرکز بر این هست که ما بتونیم از این ناحیه دولت رو کم خرج. ما به هر حال مدن خودم استاد دانشگاه هم هنوزم داره دانشگاه علامه طباطبایی رو به بندر امیده، میدونم که بالاخره کارمندا توقع در واقع افزایش های بیشتری رو شاید داشتن، کارگران ما توقع
بیشتری داشتن. یکی از سوالات ما هم الان همین هست آقای دکتر. آره.
این توقعاتی که جامعه کارگری و کارمندی و بخش های مختلف دارن و چون قدرت خرید خودشون هم در طول 4-5 سال 6 سال گذشته از دست دادن، توقع بیجایی هم هست. یعنی نمیتونیم بگیم که واقعا انتظار زیادی دارن مردم. نه، این انتظار کاملا به حقه، اما دولت ناچار بود برای اینکه طرف هزینه های خودش رو کنترل کنه قدری در واقع تأخیر بندازه این افزایش هزینه ها رو که هزینه محدود بشه، از اون طرف هم درآمدهای بیشتری به دست بیاد، کسری خودش رو کمتر بکنه.
درست. آیا دکتر نکته کنان اشاره میکنین واقعا پاشناشیل اتفاقاتی است که داره میاد؟ همین امسال این افزایش قیمت، افزایش حقوق دستمزد کارگران و کارمندان که تصویب شد، هم جامعه کارگری خیلی انتقاد کرد، هم حتما جامعه کارمندان دولت هم نسبت به این ماجرا نقدهایی دارن، چون هر سال که نگاه میکنن میبینن که به عنوان مثال مثلا قیمت خودرویی که سال پیش مثلا N تومن بوده الان شده N تومن به علاوه خیلی تومن دیگه و خیلی رقم ها وحشتناک افزایش پیدا میکنه، ولی قدرت خرید مردم متناسب با اون افزایش هایی که داره تو جامعه ما اتفاق میفته و دولت، ببخشید من اینجوری میگم، دست و دل بازانه برای افزایش قیمت خودرو مصوبه میده و تایید میکنه، ولی از اون ور وقتی که میخواد حقوق به مردم بده و کارمندان خودش بده خیلی با خصت این کار رو انجام میده. ما هم همش سعی میکنیم این هزینه ها رو که شما بهش اشاره کردین از جیب مردم هی کم بکنیم، ولی از اون ور به ارائه خدمات که میخوایم بپردازیم هزینه ارائه خدمات رو برای مردم داریم افزایش میدیم. مردم احساس نمیکنن که این کاهش تورمه داره اتفاق میفته. شما اشاره کردین که اتفاقات خیلی خوبی در یک سال و نیم اخیر اتفاق افتاده، ولی خب
یکی از مسیرهایی که تورم و دامن میزنه این است که دولت کسری میاره، دست میکنه در جیب بانک مرکزی و در جیب مردم و تورم خلق میکنه که این رو مهار کردیم ما تا حد زیادی. اما سایر مسیرها، یعنی اگر به هر حال بانک مرکزی بتونه نرخ ارز رو مدیریت بکنه، خب از اون طرف قیمت خیلی دیگه از کالاهای دیگه که متأسفانه تو کشور ما به هر حال اینا به هم دیگه وابسته هستن تو بازار افزایش پیدا نمی‌کنه و مردم خب احساس بهتری دارن. اگر نتونیم اونجا رو کنترل بکنیم، خب به تبع نتیجه‌اش این می‌شود که درست دولت خودش رو منضبط کرده، اما به جهت نوسان ارز و اون جنگ واقعا ارزی هم که علیه کشور ما ایجاد کرده بودن، ثمره و نتیجه‌اش این میشه که به یه دلیل دیگری غیر از بی‌انضباطی‌هایی که در واقع دولت هست، باز ثمره خودش و نتیجه‌شو در مسئله تورم نشون خواهد.
درست. آقای دکتر الان نرخ تورم چقدر هست؟ شما آمارهایی که داریم مال چند ماه پیشه و متأسفانه به روز هم نشده. رسما می‌فهمین که الان چقدر هست؟
من روزهای اوایل فروردین بود که از آقای رئیس کل بانک مرکزی پرسیدم، ایشون آمار آخر اسفند رو که اعلام کردند حدود 46.5% در متوسط 12 ماهه
و نقطه به نقطه چقدر هست؟ نقطه به نقطه چقدر آقای دکتر؟
نقطه به نقطه رو باید بپرسم، فکر میکنم شاید یه عددی حوالی نزدیک 60 باید بپرسم.
64% هست آخرین آماری که دوستان در بانک مرکزی داده بودن. آقای دکتر ما به فصل مرتبط با جابجایی مستاجران و مسکن و نمیدونم قیمت‌های مسکن اینطوری داریم نزدیک میشیم، خیلی ها نگران الان به شدت داره پیام برای ما میاد، میگن که آقای وزیر اقتصاد بپرسید که واقعا برای ما اینکه مستاجر هستیم، البته میدونم شاید به حوزه مستقیم شما برنگرده ولی خود یکی از متغیرهای اقتصادی به حوزه شماست، واقعا دولت و تیم اقتصادی دولت برای کمک به مستاجران در سالی که نگرانی جدی در مورد افزایش قیمت اجاره مسکن در اون وجود داره چه اقداماتی میخواد انجام بده؟ بانک مرکزی
من اطلاعات خودم خدمتتون عرض کنم، شاید شنیدنش برای مردم هم خالی از فایده نباشه. اونقدری که بنده مطلع هستم یک در واقع برنامه 15 بندی توسط وزارت مسکن یعنی راه و شهرسازی آماده شده،
بله،
ناظر به مسئله اجاره بها در سال 1402. جلسه اول مربوط به این مصوبه این هفته برگزار شد. بنا شد که هفته آینده با حضور خدای رئیس جمهور دیگه نهایی بشه. پیشنهادی که وزارت راه و شهرسازی داشتن، هدف اون 15 بندی که آقای وزیر محترم راه و شهرسازی در واقع ارائه می‌کردن همین هست که ما از تجربه سال‌های گذشته که اون موقع هم به هر حال دولت این بنا رو داشت که حمایت بکنه از مستاجرین و فشار سنگینی که واقعا پارسال یکی از فشارهای جدی برای همین طبقه مستاجر کشور بود که افزایش هزینه های اونها چون میدونید خیلی شاید بیش از سایر اقلام کالایی
بله تاثیر مستقیم و زنجیرواری داره
چون عددش بالاست، یعنی شاید مثلا یک سوم نصف در واقع حقوق یا درآمدی که طبقات اقشار متوسط و ضعیف جامعه ما دارن ممکنه صرف فقط هزینه مسکنشون و اجارهشون بشه.
الان دو سال هستش که بالای 45% تورم تو این حوزه رو ما شاهد هستیم.
امیدوارم که حالا هفته آینده با نهایی شدن این طرح 15 بندی که
چیزشو نمیتونیم بگین آقای دکتر.
واقعیتش چون جلسه یعنی نهایی شدن و قطعی شدن اعداد و ارقامش منوط شد به جلسه پایانی که حضور خدای رئیس جمهور هم باشه، اجازه بدید که اعدادی رو بگم که واقعا مردم وقتی میشنون نگن خب شما هفته قبل یه چیزی اعلام کردی این هفته
بله
آره یه اعداد دیگه شد، انشالله هفته آینده نهایی.
آقای دکتر موضوع ارز رو داریم. دیروز رئیس کل محترم بانک مرکزی گفته بودن که من فقط قیمت 28500 تومان رو قابل قبول میدونم و این ارقام دیگه‌ای که وجود داره اصلا درست نیست، این عدد حالا بهش گفتن حالا حباب هست و مباحث اینطوری. امسال واقعا قیمت ارز در بازار آزاد رو شما انتظار دارین که به چه عددی کاهش پیدا بکنه؟ آیا واقعا رو همین 50000 تومان باید حساب بکنیم یا اعداد بالاتری رو باید ببینیم؟ چون حالا بعضی از رسانه‌ها خیلی ناامیدانه میگن باید روی 100000 تومان فکر بکنیم، بعضی هم البته رو همون 50000 تومان صحبت میکنن. نظر شما در این مورد چیه؟
من واقعا اینجا میخوام یک گله از خودمون بکنم.
بله.
به این معنا که متاسفانه بسیاری از کسانی که اصحاب حرف و سخن و در واقع تریبون هستند اون چیزی که صلاح و مصلحت جمعی مردم ایران هست رو در نظر نمیگیرن. ما واقعیتش بر اساس محاسباتی که در نظامات علمی و دانشگاهی کارشناسان پژوهشکده ها اندیشکده ها محاسبه‌ای که انجام میدن میگن قیمت واقعی ارز باید در چه حدودی به عنوان نرخ تعادلی در اقتصاد ایران باشد، حتی از وضعیتی که امروز این عدد 50 تومانی که امروز در بازار هست هم عدد پایین‌تره.
بله.
اما یعنی اگر ما باشیم و یافته‌های علمی، تجارب دنیا، کار تخصصی و کارشناسی رو خدمتتون عرض بکنم. اما متأسفانه به محض اینکه بر روی این فضای خدمت شما عرض کنم که کارشناسی یک جو در واقع روانی و بدبینی و انتظارات ایجاد می شود که ممکنه یه ماه دیگه، ممکنه سه ماه دیگه اینطور بشه و 6 ماه آینده بشه ترتیبی و این رو هم دامن می زنیم بدون این که بدونیم همه ما ایرانی ها داریم فقیرتر می شویم. وقتی این رو دامن می زنیم سفره همه اون کوچیکتر داره میشه. خودمونیش در واقع این عبارتی که خدمتتون عرض کردم، این حرکت در واقع روانی و انتظاراتی خودش موجب میشود که ایده هجوم بیارن به برخی از بازارها و واقعا موجب افزایش قیمت‌ها بشن. چون موضوع ارز، موضوع در واقع سکه خودرو فرق نمی‌کنه، این در مورد انواع دارایی‌ها اتفاق میفته. یکی از مسائلی که به نظر میرسه که شما و دوستان همه باید در این مسیر کمک کنن این است که واقعا اون انتظارات واقعی رو که متناسب با شرایط کشور هست، خب مگه ما سال گذشته در 7-8 ماه اولش مسئله‌ای در مورد نیازهای ارزی کشور داشتیم؟ واردات کشور تامین میشده، صادرات کشور افزایش پیدا کرده بوده، یعنی چی؟ یعنی ما ارز بیشتری وارد اقتصاد ایران میشد. اما خب در 3-4 ماه آخر همین جریان هایی که حالا یا ببرن ارز خارج از کشور یا بیرون از کشور زمین و خونه بخرن یا انواع مختلف دیگری از فشارهای ارزی از این دست منجر شد که ما 3-4 ماه بعدی رو تو حوزه ارزی داشته باشیم. بانک مرکزی در واقع مدیریتش تغییر کرد، امیدوارم مدیریت جدید بتونه خیلی فعالانه و موفق از پس اداره بازار ارز بعد بیاد. اما میخوام بگم واقعا نیازمند به یک در واقع اجماع و اراده ملی و کمک کردن به این هست که انشالله برگرده ثبات و تعادل به همون اعداد و ارقامی که کارشناسا و متخصصین میگن و شرایط اقتصادی ایران با اون میتونه
بسیار. آقای بوجریان، ما چون از مردمم خواسته بودیم که از سریع 3094 سوالات خودشون رو بپرسند، دو تا سوال مهمم اتفاقا از شنوندگان عزیز آقای دکتر محسن زودبین ارسال کردن. خوبه که سوالات مردمم از آقای خاندوزی بپرسیم حتما.
آقای دکتر، آخرین سوال باشه چون من واقعیتش مهمون دارم، فقط خواستم که
آقای دکتر فقط دو تا سوال دیگه بگین، شما خود کوتاه‌تر بگین، این دو تا سوال رو هم بتونیم مطرح بکنیم. یکی موضوع هدایت نقدینگی به سمت صنعت هست، سال حمایت از تولید هم هست و بخش بورس و کنترل ارزی دولت و سهام دولت در بورس رو هم دوستان مورد سوال خودشون قرار دادن. چگونه میخواییم نقدینگی گستردهی که در بازار هست رو به سمت تولید ببریم و حمایت عملی بکنیم از تولید کنندگانمون، با توجه به نشستی که اخیراً هم آقای رئیس جمهور و خود حضرت عالی هم با اصناف و تولید کنندگان داشتین، خیلی تاکید دوستان تولید کننده هم نسبت به همین موضوع بود.
خب این مسئله ایست که متاسفانه خیلی در گذشته ها مقفول واقع شده بود. به زبان ساده در واقع نقدینگی و پول در کشور کم نیست، اما بیشتر وارد فعالیت هایی میشه که تا کوتاه مدت یه بازده سوری و کاذب و سوداگری داره. هیچ جا در واقع اینقدری که نیازمند این هستیم، ما در صنعت، در کشاورزی، در حوزه صادرات و بنگاه های اقتصادیمون در واقع منابع داشته باشیم، وارد اون حوزه نمی شدن. اتفاقی که از اواخر سال گذشته رخ داده این است که ما از طریق مسیرهایی مثل در واقع هدایت اعتبارات بانکی به سمت فعالیت های مولد و ممنوع کردن این که بانک ها حق ندارن وارد نقدینگی خودشون وارد حوزه خرید و فروش بکنن، حتما باید تمام منابع بانکی در خدمت صنعت، کشاورزی، صادرات، بازرگانی قرار بگیره. همچنین در مورد گواهی سپرده کالایی که ایجاد شد که اگر هم بخشی از مردم مایل هستن به فعالیت‌های سودآورتر، مثلا فرض کنید این نرخ 23% که در شبکه بانکی هست، ما واقعا در اقتصاد ایران فعالیت‌هایی داریم که سالانه میتونن 35% 40% بازده و سود در واقع از محل تولید، از محل تولید یک صنعت، یک معدن، فرض کنید معدن طلا هست، معدن مس هست، اینها بازده سالانه خوب و جذابی هست برای کسانی که علاقمند هستن با نرخ‌های بالاتر وارد کار اقتصادی بشن. این اتفاقی است که ما از طریق بازار سرمایه و بورس مسیرش رو آماده و هموار کردیم. اولین اقداماتش رو در اسفند ماه رونمایی کردیم. سال 1402 میشه نوید داد که انشالله سال خوبی از جهت هدایت اعتبارات به فعالیت‌های تولیدی و مولد، بخش مولد اقتصاد ایران.
درست. آی دکتر، آخرین نکته این هستش که بورس آیا همچنان با همین کیفیت داره میره جلو، آیا بایستی دوباره شاید اون اتفاقات که سال 99 بود هم باشیم؟ چون مردم رو دعوت کردن اون سال به اینکه مردم وارد بورس بشن، خود شما یکی از منتقدین اون موقع بودین، ولی الان شاید این هستین که بورس داره با همون فهمون میره جلو، آیا بایستی نگران این باشیم که بورس ناگهان بیفته، سقوط بکنه، یعنی که نه برنامه حمایتی جدی‌تری نسبت به آنچه که در گذشته رخ داده؟
من واقعا از شما میخوام که دعوت بکنید از دوستان کارشناسان حوزه بازار سرمایه. جمع‌بندی اکثر متخصصین این نیست که ما الان شرایط حبابی در بازار سرمایه داریم. بالاخره دو سال و نیم تقریبا از اون قله در واقع بورسی مرداد سال 99 گذشته، اقتصاد ایران هم به جهت تولید هم به جهت شاخص‌های قیمتی خوب شرایط خیلی متفاوت و جدیدتری رو تجربه کرده و به حمدالله شرایط کاملا با قدم‌های محکم، بدون اینکه در واقع بخواد مخالفی نکرده، تکرار شرایط حبابی رو در بازار داشته باشیم، داره از سمت دوستان سازمان بورس، شورای عالی بورس و مراجع قانونی دنبال میشه. به نظر میرسه که اساسا دیگه نگرانی سال 99 رو ما برای شرایط امسال
نخواهیم. با وزیر محترم اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت صحبت کنیم و نکته آخرم بگین که مرجع رسمی اعلام نرخ تورم در جامعه کیه که از این بعد میگیم ما فقط یک مرجع رو داشته باشیم، بانک مرکزی است یا مرکز آمار؟
بله میدونه دیگه، دهه ها هر دوی این مراکز، حالا بانک مرکزی که خیلی قدیمی تر، اگه درست بگم بله، از سال 1320 بانک مرکزی داره نرخ تورم رو در کشور محاسبه و اعلام میکنه. مرکز آمار هم در طول فکر میکنم مثلا این 20 سال گذشته فعالتر شده در این زمینه و مرکز آمار هم در واقع شاخصهای خودش رو داره. و حالا شاید مورد انتقاد هم باشه، باید مسئله که در شورای عالی آمار شاید تصمیم گیری بشه واقعیت توسط صاحب نظران، اما ما در مورد برخی از شاخص‌ها مثل تورم دو مرجع داریم در محاسبه آمار تورمی، تفاوت‌هایی دارن. برخی یکی از این مراجع فقط به در واقع شهرهای کشور بسنده میکنه، یه مرجع دیگری شهرها و روستا رو با هم دیگه میبینه. انشالله امیدوارم شورای عالی آمار در این زمینه اگر تصمیمی هم لازم هست اتخاذ کنند.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر سید حسین خاندوزی، مهمان داشتید با حوصله هم به ما در سعادت آباد رادیو تهران پاسخ دادید. متشکرم از شما.